به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما. خوش آمدید به نخستین پنجره اقتصاد امسال که تقدیم حضورتون میکنیم. نماز روزه هاتون، شب زنده داری هاتون مورد قبول قرار گرفته باشه. با افتخار تا حوالی ساعت 16 با شما خواهیم بود در نیمه فروردین ماه امسال، 15 فروردین 1403 خورشیدی. با افتخار با شما خواهیم بود، پنجره های مختلفی رو باز می کنیم در این برنامه، در این مجالی که دست داده با شما باشیم و برنامه رو به سمعتون برسونیم، کمی ویژه تر نسبت به آنچه که در سال گذشته تقدیمتون می شد و پنجره های مختلفی رو باز می کردیم. در برنامه امروز برنامه رو شکل دادیم، پنجره رویدادهای اقتصادی، خبر خوب، کارآفرینی، بررسی پیگیری یک خبر اقتصادی، بسته صوتی و گزارشی رو نخواهیم داشت. پنجره اقتصاد پنجره ایست رو به حمایت از تولید ملی کشور و به همین دلیل پنجره اقتصاد امروز رو اختصاص دادیم به شعار سال 1403، جهش تولید با مشارکت مردم. بخشایی که تقدیم حضورتون میشه ذیل شعار سال، بازم تکرار میکنم، جهش تولید با مشارکت مردم هست. یکی از اهداف و تعاریفی که برای برنامه پنجره اقتصاد صورت گرفته تا این برنامه کمک بکنه به حمایت و پشتیبانی از تولید کننده های بومی و ملی ایران زمین. شما شنونده های عزیز هم با پیامک های خودتون همراهی بفرمایید. برنامه پنجره اقتصاد رو و درباره موضوع شعار سال اظهار نظر بفرمایید و بفرمایید چگونه با چه خط مشی که در پی بگیریم در این 11 ماه و نیم باقی مانده از امسال میتونه آنچه که مشخص شده محقق بشه. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه ماست. چند بخش رو خدمتتون عرض بکنم که قرار تقدیم حضورتون بشه، آگاهی داشته باشید و همراهی بفرمایید در این مدت زمان. درباره راهکارهای رفع موانع و تحقق شعار سال خواهیم گفت و در بخشی دیگر همراه خواهیم شد با دکتر ساجد نیکمهر و پیرامون مهندسی واردات و صادرات. اون هم برای تحقق شعار سال با ایشون گفتگو خواهیم داشت. متشکرم که با ما همراه هستیم. پنجره اقتصاد رو در سال جدید، سال 1403 هم میتونید روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته همراهی بفرمایید ساعت 15 تا حوالی ساعت 16:04 بعد از ظهر. در خبرها داشتیم. به عنوان نخستین پنجره بریم به سراغ این بخش: صادرات طلای سرخ یعنی زعفران ایران به 286 تن رسید. در خصوص این خبر میخواییم همراه بشیم با ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان زعفران، جناب آقای غلامرضا میری. آقای میری سلام به شما، وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مینایی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که با ما همراه شدید و با ما هستین. برآوردها که از اون هست که صادرات زعفران با رفع موانع صادراتی به 286 تن رسیده. در خصوص این خبر بیشتر از زبان شما بشنویم و سوالی رام دارم که در ادامه بعد از پایان کلام حضرت عالی پرسش خواهم داشت.
خواهش میکنم. البته 286 تن.
ابتدا میخوام ازتون جناب آقای میری گرامی یه مقدار با صدای بلندتر فرمایش داشته باشین، شنونده صدای شما رو شفاف و رسا بشنوند.
بله چشمت من. عرض کنم که 286 تن در واقع زعفران، صادرات زعفران مربوط به سال 1401 هست. در سال 1402 متاسفانه کاهش صادرات داشتیم به دلیل همون موانعی که اشاره فرمودید که هنوز اون موانع سر جاش هست و ما روزانه هر ماهیانه 10 تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشه. برآورده که ما داریم نسبت به مصرف جهانی که داریم، یعنی ماهیانه 10 تن زعفران از کشور به صورت قاچاق خارج میشه و صادرات سال 1402 مون چون آمار اسفند ما رو ندادن هنوز،
بله،
فکر میکنم حد اکثر به 210 تن برسه،
یعنی نسبت به سال 1401 کمتر قسمت.
بله. بله کمتر بوده.
درسته. میتونیم به جز حالا بحث قاچاق رو به عنوان مهمترین عامل و سبب برای این اتفاق بهش اشاره داشتین، موارد دیگه چه موانعی سر راه هست که این آمار رو نزولی کرده؟
ببینید آماری که الان نشون میده که 210 تن، یعنی ما رکورد صادراتمون که در قبل 1400 و 1399 باشه 325 تن ما صادرات داشتیم.
چه سالی؟
سال 1399.
بله.
بعد این خب با توجه به این که در اون مقطع که 325 تن صادرات داشتیم، کشورهای وارد کننده زعفران از ایران 47 کشور بوده، ولی در الان 1402 که معمولا کشورهای وارد کننده به 67 کشور افزایش پیدا کرده، طبیعتا باید صادرات ما افزایش پیدا بکنه.
بله.
یعنی باید 325 تن حداقل 20% اضافه بشه. خب با توجه به موانع موجودی که متاسفانه هست که ما از سال 97 هم هر چی تلاش کردیم تا امروز به نتیجه نرسیدیم، این موانع باعث شده که اون مقدار نیازی که بازارهای جهانی داره از طریق قاچاق تامین بشه، یعنی از صادرات قانونی در واقع تامین نمیشه، یعنی مصرف جهانی کاهش پیدا نکرده، مصرف جهانی افزایش هم پیدا کرده ولی به صورت قاچاق داره زعفران از کشور خارج میشه و خریدارانی که میخوان زعفران بخرن از طریق قاچاقچی تامین میشن. موانعی هم که عرض کنم که ببینید الان شما در نظر بگیرید، من صادرکننده نوعی که الان زعفران صادر میکنم،
بله،
برای یک کیلو زعفران اگر حالا فرض کنید شما $1000 در نظر بگیرید، بعد من که میخوام زعفرانمو به دنیا بفروشم، به جهان بفروشم، به کشورهایی که زعفران وارد میکنن زعفران بفروشم، اولین سوال اینه که آقا قیمت دلار چقدره؟ خب من نمیتونم بگم دلار آقای دکتر فرزین 42 تومن مثلا، چون من به خود آقای فرزین هم گفتم.
بله.
مجبورم دلار روز رو بهشون بگم. دلار روزم که خب الان فرض کنید الان 60 تومنه. ما قیمت دلار رو بر مبنای 60 تومن با اون خریدار خارجیمون می‌بندیم. بعد باید بیام اینجا دلار رو، همون دلار که 5% هم برای ما هزینه داره که وارد کشور بکنیم، باید دلار رو بدیم به 42,000 تومن. یعنی هر دلار 18,000 تومن من صادرکننده باید ضرر بکنم، 5% هم اونجا باید بیان بدم، یعنی هزینه بدم که بیاد. خب این در واقع مانع بزرگ هست. خب این اتفاق که افتاده که متاسفانه راه نیومده هنوز بانک مرکزی با ما، و هر چقدر هم ما تلاش کردیم متاسفانه تا الان به نتیجه نرسیدیم، باعث شده که یک به اصطلاح مسیر طلایی درست بشه برای قاچاقچی‌ها که اینا بیان از این مسیر، چون وقتی که صادرات این اختلاف نظر اختلاف قیمت هست، با قاچاقچی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و زعفران رو میاد به صورت قاچاق از کشور خارج میکنه و 10% 15% زیر قیمتی که ما داریم میفروشیم به مشتری رو عرضه میکنه. حالا بماند که کیفیت هایی هم که عرضه میکنن اون کیفیت ها معمولا نیست و خب به حال اون خریدار ترجیح میده که از اون قاچاقچی زعفران بخره تا بخواد از من نو از من صادر کننده بخره. این عمده به اصطلاح مطلبی هست که موانعی هست که بر سر راه صادرات زعفران وجود داره که یک مانع دیگه هم داشتیم که خوشبختانه اون موانع به اصطلاح عوارض آب مجازی بود که برای زعفران
یک
تو محصولات کشاورزی کم مصرفترین آب زعفرانه، ولی متاسفانه اون هم آمدن یک به اصطلاح عوارض آب مجازی بهش اضافه کردن که اون خب 3-4 ماهی شده خوشبختانه اون هست شده، ولی این به اصطلاح عوارض و این به اصطلاح برگشت از حاصل از صادرات که ما شخصا همه صادر کنندگان با برگشت از مشکلی نداریم، فقط این تفاوت نرخ ارز داره اذیت میکنه و صادر کنندگان هم دیگه با وضعیتی که الان قاچاق واقعا جلودار شده و سکان به قول برم خروج زعفران از کشور به دست گرفته، واقعا صادر کنندگان فقط از دور نظارگر هستن.
درسته، یعنی بانک مرکزی رو به عنوان عامل اصلی، به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارزی شما دخیل می‌دونید که راه رو داره هموار میکنه برای قاچاقچیان.
دقیقاً
و این شکافی که بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی هست عامل اصلی هست. قاچاقچیان از این فرصت حاصل سوء استفاده میکنن و زعفران ایران رو به صورت قاچاق به کشور میگیرن.
خب من نمیدونم الان چه نفعی دولت از این، من دو هفته پیش با آقای فرزین جلسه
بله.
داشتم.
آخه
دولت هیچ نفعی واقعا نمیبره. اگه دولت نفعی میگفت خب ما میگفتیم خب باشه، ولی الان همش ضرره.
پاسخشون چی بود جناب آقای میری؟ پاسخ آقای دکتر فرزین چه بود؟
آقای فرزین میگن ما عرض بازار آزاد رو قبول نداریم، ما اینو قبول نداریم. خب میگن اونا هم عرض سامانه نیمایی شما رو قبول ندارن. خب این وسط اینجا ما داریم له میشیم.
عجب. و آنچه که توسط قاچاقچیان صادر میشه کدوم بخش از زعفرون هست؟ دسته، پوشال، سرگل یا نگین هست؟
هر نوع زعفرانی که درخواست باشه فرقی نمیکنه، یا دسته یا سرگل یا پوشال یا نگین فرقی نمیکنه، هر چی که به اصطلاح تقاضا باشه اینا همونو از کشور متاسفانه خارج
میکنه. عجب. و فکر میکنین این روال ادامه داشته باشه، به یک جمع‌بندی نرسین حضرت علی به عنوان ریاست اتحادیه صادرکنندگان زعفران با مسئولانی که باید حالا جلسه‌ای داشته باشین این ماجرا رو سال‌های گذشته رو آمار و ارقام رو 99 اشاره داشتین که بیشترین و بالاترین میزان رو داشتین در حوزه صادرات و همینطور نزولی بوده و فرمودین که حالا سال 1402 هم که منتشر نشده آمار و ارقامش، این آمار و ارقام رو یه نمودار نشون بدین خودش فکر می‌کنم مؤید این باشه که دست قاچاق چیان داره بازتر میشه و زعفران بد و بیکیفیتی از کشورمون به جهان صادر میشه.
تمام فرمایشات که شما فرمیدید همش هم منطقیه. ما اینا رو که من با آقای پژمان‌فر نماینده مجلس مسئول کمیسیون اصل 90 با ایشون بودیم، در خدمت ایشون بودیم، همه این مطالب رو گفتیم، ولی نه که بار اول، این حداقل هشتمین جلسه بوده که ما با مسئولین بانک مرکزی داشتیم در گذشته و حال، ولی خب متاسفانه تقدیر اثری داده نمیشه. حالا چراشو من نمیدونم، واقعیت چینه که ما میگیم خب ما عرض شما یعنی سیاست دولت اینه که عرض برگرده، ما میگیم چشم سمن و تاعتن عرض رو برمیگردونیم، هر چقدر هم از اینه داشته باشه افتخارم میکنیم که ما بتونیم به اقتصاد کشور از این طریق کمک کنیم. ولی بله. این موضوع واقعا به اصطلاح تأسف باره که یعنی من دارم میبینم که طرف داره غرق میشه، داریم میبینیم که داریم محصول از جایگاهمون از دست میدیم، یعنی افغانستان الان جای ما رو در دنیا پر کرد. یعنی من جناب آقای مینایی الان اگه بخوام زعفران صادر کنم باید بدم به تاجر افغانستانی که برای من صادر کنه، خب اینو من به کجا برم بگم؟ و خب اینا واقعا برای ما درده، ولی خب همه اینا رو میگیم ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره.
امیدوارم این تریبون شبکه رادیویی اقتصاد یه مجالی باشه که آن کسی که باید بشنوه، اون نهادی که اون افرادی که باید بشنون شنیده باشن، و چون میگم بحث حمایت از تولید ملی هست پای کار بیان و یه راهکار رو بیاندیشن، مثل آن چیزی که در راستای حمایت از زعفرانکاران انجام شد، عوارض آب مجازی که فکر میکنم چند ماه شد الان دیگه که برداشته شد و یه خورده شرایط تسهیل و هموار شد.
امید امیدوارم که این اتفاق بیفته. ما هم امیدواریم به هر حال این سال با امید زنده است. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما نگران، ببینید ما نگران خودمون هم نیستیم، یعنی من صادرکننده بالاخره یه کاری میتونم بکنم، ولی نگران جایگاه زعفرانمون در دنیا هستیم که دست یه قاچاقچی که اصلا اون ضوابط رو رعایت نمیکنن، و از طرفی از اون طرف دیگه نگران اون کشاورزی هستیم که با 200 میل زمین که داره از این مقدار زعفران که در واقع حاصل درصدش هست در سال اعتراض میکنه و این به اون لطمه، واقعا لطمش اون خواهد خورد. ولی من صادرکننده بالاخره یک جوری میتونم جلیم خودم از
آب بیرون بکشیم. متشکرم از شما، سپاسگزارم. امیدوارم راه حلی اندیشیده بشه. سپاسگزارم که بیان مشکل کردین. جناب آقای غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، که همراه برنامه پنجره اقتصاد بودید. به خدا
من از شما همکاران محترمتون تشکر.
ارادتمند. بدرود.
پنجره اقتصاد.
سپاس از همراهیتون با برنامه پنجره اقتصاد. پنجره اقتصاد رو میشنوید و همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، تلاشمون بر این هست در برنامه امروز پیرامون شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم بیشتر صحبت بکنیم. نگاهی که میاندازیم به دو دهه اخیر، شعارهای سال 15 سال 16 سالی هست که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به موضوع اقتصاد بوده و 6 سال هم با تاکید بر مسئله تولید نامگذاری شده که امسال هم سال هفتم هست. بخوام یه تعداد از این شعارهای سال رو یادآوری بکنم و با هم دیگه مرور بکنیم. از رونق تولید، جهش تولید، تولید پشتیبانی ها، مانزدایی ها، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین سال 1401 و سال قبل سال 1402 هم که بی ارتباط با این موضوع نبود، مهار تورم، رشد تولید، و امسال هم جهش تولید با مشارکت مردم مزین شده امسال به این نام. به همین دلیل میخوایم همراه بشیم با جناب آقای مهندس مرتضی کوهنورد، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان البرز و ریاست انجمن صادرکنندگان این استان. با ایشون خواهیم بود و پیرامون شعار سال و راهکارهایی که باید اندیشیده بشه، مسیری که در پیش گرفته بشه که راهگشا باشه. پایان سال نگاهی بیاندازیم، سال دیگه همین موقع نگاهی میاندازیم، ببینیم که آنچه که مد نظر بوده محقق شده. آقای مهندس کوهنورد، خدمت حضرت علی عرض سلام و درود دارم. نماز روزتون قبول.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. بنده هم عرض تبریک دارم به مناسبت سال جدید و آرزوی قبول طاعات در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکر که با ما همراه شدین. استان البرز یکی از استانهای کاملا دیگه توی این مدتی که تبدیل به استان شده، بیش از یک دهه رو پشت سر گذاشته، کاملا میشه گفت یک استان صنعتی، یک استان اقتصادی به شمار میاد و حضرت علی هم که ریاست اتاق بازرگانی اون رو بر عهده دارین و همینطور انجمن صادرکنندگان رو، در راستای محقق شدن شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم و دو بخشش، جهش تولیدی که باید با حضور مردم محقق بشه، چه برنامه ریزی های انجام شده توسط استان؟
خدمتون عرضم اولا که حالا ما خوشحال هستیم که چندین سال شعارهای سال هر بار به نوعی به جهش تولید و اشتغال زایی و رشد اقتصاد مرتبط میشه، ولی متاسفیم که معمولا همراستا، عملکرد عمدتاً بخش دولتی همراستا با شعار سال نیست، هرچند که شاید دوستان ما در بخش دولتی تلاش میکنن، ولی حالا میتونیم همیشه این بخش رو داشتیم که بخش تحریم ها و مسائل جانبیش تاثیرگذار هستش. ما در واقع میتونیم بگیم که شاید گاهن بخش خصوصی اینطور فکر میکنه که اگر قوانین و مقرراتی در راستای حمایت وضع نشود، حالا فرق نمیکنه تولید باشه یا هر عنوان دیگه ای،
بله،
ساده تر کارها انجام میشه. هر وقت مقرراتی بر میشه گفت در راستای حمایت از تولید وضع میشه، اجرای اونها متاسفانه با مشکل مواجه هستش. ولی هر زمانی که هر مقرراتی وضع بشه در راستای محدود سازی، من اینو به وضوح میگم، به عنوان مثال مقرراتی وضع بشه که یک عوارضی دریافت بشه،
ماله،
یک مالیاتی متفاوت با دوره های قبلش و سال گذشتهش دریافت بشه، بلا فاصله از همون لحظه اجرایی میشه. ولی متاسفانه حمایت از کلی و اشتغال و هر آنچه که دیگه در نظر بگیریم، متاسفانه همیشه با یک سری موانع یا به نوعی حتی اهمالکاری مواجه هستش. علارغمی که از همینجا سپاسگزاری میکنم از دوستانی که واقعا در بخش دولت و حاکمیت که از تولید و اشتغال حمایت میکنن و رشد و توسعه صنعت و اقتصاد، بایستی این گلایه مندی هم داشته باشیم. در خیلی موارد پایین دست که میاد اونطور که بایسته و شایسته هست
عملیاتی نمیشه،
عملیاتی نمیشه.
میفرمایید یعنی مخاطب اصلی شعار امسال آقای مهندس کوهنورد دولت و حاکمیته که باید یه بستری فضای کافی رو برای تولید فراهم بکنه و خب از اونجایی که رفتارهای مردم هم طبیعتاً اوغلایی هست، بنابراین اگر بسترها فراهم باشه خود مردم توی این تولید و اقتصاد مشارکت خواهند داشت. درست فهمیدم؟
دقیقاً. و هیچ کس پوشیده نیست که توی تمامی این سالهای گذشته مردم در تمام عرصه ها حضور داشتن، بخش خصوصی همه جا تلاش کرده. شما ببینید با این همه سالهای طولانی تحریم ها که مواجه هستیم، ولی تقریبا فعالین اقتصادی تونستن به هر نحوی که شده تحریم ها رو دور بزنن، مواد اولیه و ماشین‌آلاتشون رو وارد کنن، صادراتشون رو انجام بدن، ارزاوری و به همون نسبت اشتغال برای کشور ایجاد کنن. ولی اگر حاکمیت و دولت واقعا به جد حمایت نکنه، ما اون خروجی که لازم هست رو نمیگیریم و واقعا توقع داره بخش خصوصی که این دوره مجلس خیلی جدیتر به همراه دولت حمایت کنن از تولید که به همراهش هم اشتغال داره، ایجاد ارزش افزوده داره، اگر صادرات رونق بگیره ارزاوری داره. در خیلی از بخش ها وقتی تولید رونق بگیره،
بله،
نیاز به واردات و ارزبری کاهش پیدا میکنه و همه در واقع طبقات جامعه از اون منفعت میبرن.
زینف خواهند بود. بسیار عالی. اشاره کردین به بحث خصوصی سازی. اصل 44 قانون اساسی شاید تو ذهن بیاد که یه اصل کاملا دولتی، اولویت اول این اصل دولت و بعد تعاونی هاست. تعاونی ها رو که میگم میرم سراغ اون بخش از عنوان حضرت عالی، اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی البرز. فکر میکنید که فعالیت های مکمل این دو بخش، دولت و تعاونی ها، کمک کرده توی این مدت به بخش خصوصی که البته خب قانونگذار تلاش کرده با سیاست های اصل 44 محدودیت ها رو برطرف بکنه و مشارکت مردم رو افزایش بده، اما با سیاست های کلی همخوانی داشته، همراستا بوده؟
متاسفانه همونطوری که بر کسی پوشیده نیست، در اجرای اصل 44 و خصوصی سازی مشکلات بسیار فراوان بوده، علارغم وجود قانون و اصرار در واقع دولت و حاکمیت بر خصوصی سازی. همونطور که مشاهده می فرمایید در عمده موارد دیگه مصطلح شده، میگن شرکت های خصولتی،
بله،
واگذار شده به یه بخشی که مدیریتش باز با دولت هستش، اداره کردنش، سیاست گذاری هاش باز دولتی هستش و تمام بنیادها و نهادهای عمومی کشور شما میبینید بخشهای مختلفی از این کار رو اجرا کردن و در ظاهر خصوصی شدن، ولی به این دلیل که دیدگاه ها و شیوه عمل کرده مثل خصوصی نبوده، اون پویایی لازم رو نداشته، اون سرعت عمل کافی رو نداشته، اون تصمیم گیری های استراتژیک رو درش نداشته در زمان مناسب، و به همین خاطر میبینیم که من حالا دیگه اینجا اسم نمیارم ولی دیگه همینجا شنیده میشه شرکت هایی که واقعا طبق اصل که در ظاهر خصوصی واگذار شده، ولی متاسفانه علارغم داشتن پتانسیل های بالا ولی نتونستن موفق باشن و کماکان زیانده موندن، یا حتی اولش اینه که رشد محسوسی نداشتن که بتونه با شرایط موجود، ظرفیت های واقعی و تورم پیش بره و بتونه به نوعی حفظ قدرت خرید بکنه.
جناب آقای کوهنورد گرامی، حالا این سوالی که حضرت علی پاسخشو فرمودین رو بر اساس عنوان شما ریاست عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی البرز مطرح کردم، میخوام اون بخش دیگر از عنوان حضرت علی ریاست انجمن صادرکنندگان استان البرز رو هم درگیر بکنم و سوالی پیرامون اون هم داشته باشم که از هر دو بود پاسخهای حضرت علی رو به عنوان کارشناسی اقتصادی شنیده باشیم. با خود صادرکننده ها که صحبت میکنیم، البته که شامل تولید کننده ها، کارآفرینا، کسانی که در فضای استارتاپی حتی در کشور مشغول به فعالیت هستند، متفق القول بر روی ثباتی اقتصادی مدیریتی و بحث‌های بخشنامه‌ای و تصمیمات شبانه و یک شبه و اینکه بخشنامه و مقررات به عنوان اصلی ترین آفت دولت، نه که بی قانون باشیم، اینکه یک باره تعریف میشه و دست صادرکننده رو با همه مشکلاتی که دارن، بحث‌های تحریم به کنار و LC ها و مواردی از این دست، دست صادرکننده رو میبنده. حتما تو استان البرز هم صادرکننده ها از چنین موردی نالان و گلایه‌مند هستند.
بله 100%، ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. همیشه من حالا می‌خواستم یک موضوع تکراری رو مطرح نکنم، ولی متاسفانه باید بپذیریم یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات ما تصمیمات خلق الساعه هستش.
بله بله.
بماند که تعدد اینها خودش یه مشکل دیگه است. یه وقت ممکنه در طول یک سال 4 تا تصمیم خلق الساعه هم گرفته بشه، یعنی 400 تا و 4000 تا. شما شاید در ذهن باشید ما در سال 1402 آماری که آمار رسمی که نشون میده در حدود 8000 شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات مخل کسب و کار رفته.
عجب. یعنی قوانینی که تصویب شده و تاکید شما بر روی خلق الساعه بودن اون.
بله. و ببینید وقتی این همه شکایت که بی سابقه بوده در ثبتش در دیوان عدالت اداری، ببینید چه وضعی وجود داره. یعنی درسته که ما در لحظه وقتی مشکلی پیش میاد باید یه تصمیم بگیریم، یه مقرراتی وضع کنیم که بهبود ببخشه، ولی این نیست که هر کسی هر تصمیمی رو بگیره و بلا فاصله هم بگن اجرایی بشه. اینها مشکلات بسیار عدیده ایجاد میکنه که لطماتش ممکنه تا سالها باقی بمونه اگر یک مقررات خلق الساعه، یعنی شاید به نوعی مصطلح هست میگن بی قانون بودن بهتر از داشتن قوانین غلط و اشتباه هستش. شما وقتی سر یه تقاطع چراغ راهنمایی رانندگی خراب میشه، خاموش میشه، برق نداره، خود مردم به هر حال یه
مراعاتی میشه،
مراعاتی میکنن.
بله.
همراهی میکنن با هم و یه راهی پیدا میکنن، ترافیک ایجاد میشه، ولی به هر حال این مشکل کمتر از زمانیه که چراغ راهنمایی غلط عمل کنه، سبز و زرد و قرمز مرتب تغییر بکنه.
بله.
و اونجا ترافیک هستش که قفل میشه. حالا ما با همچین وضعیتی متاسفانه دوچار هستیم و ما یک قانون خوب به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار داریم.
بله.
با اینکه خیلی حجم کمی داریم، ولی بسیار موارد دقیقی درش